ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دو هفتن دیگر در ایران طی شبان روز گذشته بر اثر ویروس کرونا اعلام شد. مشاور ارشد امارات متحده عربی در سفری کم سابقه به تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرد. نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در ملل متحد به مصادره زمین‌های کشاورزی بهاییان در استان کهگیلویه و بوی رحمت اعتراض کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر آمار رسمی کرونا در ایران، امروز دوشنبه مرگ 77 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و تشخیص ابتلای بیش از 3000 تن دیگر به ویروس کرونا و بهبودی بالغ بر 7000 تن دیگر اعلام شد. طی دو سالی که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین‌المللی می‌گذرد، طی آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، از بالغ بر 6 میلیون مورد ابتلا در ایران بیش از 130000 تن جان باختند. طبق همین آمار رسمی که وضعیت کرونا در ایران را به رتبه نهمین جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داده، هم‌اکنون 77000 تن در کشور مبتلا به کرونا هستند که از آن میان وضعیت بیش از 3000 بیمار جدی یا بحرانی گزارش شده است. مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی امروز دوشنبه با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سفر شیخ تحنون بن زاید آل نهیان در حالی صورت گرفته که امارات و عربستان سعودی در بحبوحه تلاش‌ها در وین برای احیای برجام در حال مذاکره با تهران هستند. امارات متحده عربی که درگیر و داره تحریم‌های بین‌المللی مدت هاست به مسابه شریانی حیاتی به جهان خارج برای ایران عمل کرده است، سال گذشته به توافقی دیپلماتیک در به رسمیت شناختن اسرائیل دست یافت که باعث تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی شد. بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در ملل متحد مصادره کشتزارهای آبی ایرانیان بهایی در استان کهگیلویه و بوی رحمت را نمونه دیگری از اقدامات بیرحمانه و هدفمند آزار و اذیت جامعه بهایی با انگیزه مذهبی خوانده است. بانی دوگال اقدام واگذاری زمین‌های کشاورزی بهاییان را تحمیل بی‌عدالتی خصمانه‌ای به جامعه قانون مدار برشمرده که مغایر با هر هنجار معمول اخلاقی انسانی است. بنیاد مستضعفان و ستاد اشرعی فرمان امام که تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی فعالیت دارد، در اواخر مهر ماه 13 قطعه زمین کشاورزی بهایان را در روستای کتا در جنوب غربی ایران در سایتی به مزایده گذاشت. بعد از انقلاب 1357 صد تا خانواده ایرانی بهایی از روستای کتا آواره شدند و خانه هایشان به آتش کشیده شد. بیش از 150 فعالان سیاسی اجتماعی فرهنگی و حقوق بشری داخل ایران در اعتراض به سرکوب مردم و کشاورزان محروم اصفهان بیانیه‌ای را منتشر کردند. این بیانیه نسبت به بحران‌های ساختاری و نزدیکتر شدن نقطه فروپاشی در ایران هشدار داده و از حکومتگران خواسته است که هرچه سریع‌تر از طریق تغییرات بنیادین در قانون اساسی در مسیر دموکراتیزه شدن نظام قدم بردارند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی فرهنگی و حقوق بشری در ایران در اعتراض به سرکوب مردم و کشاورزان محروم اصفهان با انتشار یک بیانیه نسبت به شرایط بحرانی امروز در ایران هشدار دادند. امضا کنندگان این بیانیه سرکوب اعتراضهای مدنی و خشونت پرهیز کشاورزان اصفهان را نمادی از بحرانهای ساختاری که منافع ملی، تمامیت ارضی، سلامت و رفاه مردم ایران را تهدید می‌کند معرفی کردند. در ابتدای این بیانیه آمده است دغدغه هایی که از مشکل آغاز شد به دلیل بی‌توجهی به هشدارهای مکرر کارشناسان و فعالان سیاسی اقتصادی و اجتماعی در 14 دهه گذشته چنین شده که امروز پیش روی همه ماست. قدرت نمایی در حکومت چنان شدت گرفت که حذف و حبس و حصر را اختیار کرد و در گذر زمان با بی‌تدبیری، بی‌کفایتی، فساد و سوء مدیریت مشکل را به بحران تبدیل کرد و اینک با سرکوب‌های مدام راه سقوط و تباهی را هموار می‌کند. رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که این بیانیه یکی از دقیق‌ترین بیانیه‌هایی است که تاکنون از سوی فعالان اجتماعی و سیاسی در داخل ایران منتشر شده است.
این بیانیه یکی از تحلیلی ترین و دقیق ترین بیانیه هایی است که در سالیان اخیر از داخل کشور در اومده. بیش از 150 نفر از طیف های مختلف اون رو امضا کردن. به اندازه یک کتاب حرف داره، یک شاید در حد یک پلتفرم باشه. اومده مشکلات سیاست داخلی و اینکه حکومت هر مشکلی رو به بحران تبدیل میکنه و به جای پاسخگویی سرکوب میکنه و سیاست خارجی تنش‌زا رو نقد کرده. سیر سرکوب ها از زندان های دهه 60 تا اعتراضات آبان 98 رو گفته، ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو گفته، فوت بیش از 130 هزار نفر به خاطر کرونا رو گفته و اشاره به تصمیمات بالاترین مقامات حکومت کرده، به اصفهان پرداخته و درصد جمعیت فقیر در اصفهان و ریشه های بحران آب رو بررسی کرده. در جمع‌بندی گفته که ساختار اینک خود تبدیل به بحران شده است. یعنی در ریشه یابی این مسئله به این رسیده که مشکل تو خود ساختاره. امضا کنندگان خودشون رو در واقع معرفی کردن که طرفدار استقلال کشور، منافع ملی، جمهوریت مبتنی بر عدالت هستند، بر آزادی و عدالت هستند و ضمن حمایت از مطالبه گری ها و جنبش های مردمی هشدار دادن که روند فروپاشی داره به سمت نقطه پایانی حرکت میکنه و به حکومت انذار دادن که بایستی به تغییرات بنیادی و ساختاری تن بده، از جمله در قانون اساسی، تا کشور در دام شورش های خشن و ناامنی و واگرایی و تهدید بیگانگان قرار نگیره. یعنی این تحلیل یک پلتفرم توصیف وضعیت کرده و راه حل داده و حکومت رو هشدار داده و خودشون رو هم معرفی کردن.
در ادامه از آقای علیجانی پرسیدم آیا این نوع بیانیه ها می توانند امید بخش باشند؟
این گونه تحلیل ها اولا روشنگری میکنه، یعنی سعی میکنه تحلیل درست از وقایع بده، تحلیل دقیق بده، علتیابی دقیق بکنه و راه حل های درست و دقیق بده. این نوع تحلیل ها باعث نوعی همصدایی ملی خواهند شد. یعنی ما گویی در این نوع تحلیل ها داریم با همدیگه گفتگو میکنیم، تحلیلمون از وضعیت میگیم و تحلیلمون از راه های خروج و این به یک نوع همگرایی ملی کمک میکنه. الان نوعی ناامیدی در واقع به وجود اومده و این نوع تحلیل ها به اون ناامیدی در واقع دارن امید بخشی میکنن، ناامیدی از اینکه اصلاحات جواب نمیده میده و این نوع تحلیل ها هم اون رو صحه میذارن و ناامیدی از این که راه تکیه به خارجی ها راه تغییر در ایران نیست. بنابراین باید دست بر زانوی خود گذاشت و هر چقدر هم طول بکشه این تنها راه نجات ملی است که این تحلیل هم بر اون پای فشرده.
و در پایان این بیانیه فعالان سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری از حکومتگران خواستند ضمن آزادی سریع بازداشت شدگان و پیگرد قانونی عاملین و عاملین حمله به کشاورزان و مردم معترض در بستر زاینده رود و دلجویی از افراد زخمی و مجروح به ویژه از ناحیه چشم و جبران خسارت وارده به آنان پیش از آنکه روند فروپاشی پیش از این به نقطه پایانی نزدیک شود به تغییرات بنیادی و ساختاری از جمله در قانون اساسی و در مسیر دموکراتیزه شدن نظام حکمرانی تن دهند تا کشور در دام شورش‌های خشن، ناامنی و تهدید بیگانه قرار نگیرد. باشد که عقل در لحظاتی بر خشم فایق آید. اعتراض‌های اخیر مردم اصفهان به بحران آب در این استان که با حضور گسترده کشاورزان همراه بود، با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان مواجه شد. بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی به سوی معترضان گلوله‌های ساچمه‌ای، شلیک و گاز اشک‌آور پرتاب کردند و تصاویر زیادی از مجروح شدن مردم منتشر شده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد سرکوب مردم و کشاورزان محروم اصفهان که بیانیه‌ای رو 150 تن از فعالان سیاسی منتشر کردند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته است اماراتی ها بدون برگزاری امتحان زبان پزشکان و پرستاران را از ایران تامین می کنند و به آنها وعده راه اندازی کلینیک تخصصی و زندگی لوکس و ماشین لند کروز را می دهند. در همین زمینه با حسن منصور دانش آموخته علوم اقتصادی از دانشگاه لندن گفتگو کردم. از او پرسیدم با توجه به امکاناتی که کشور امارات برای جذب پزشکان ایرانی میده، این اتفاق باعث چه تحولی در روند اقتصادی در هر دو کشور میشه؟
در 40 سال گذشته حرکتی که کشورهای همسایه ایران انجام دادند در قیاس با ایران در 2 سوی متفاوت انجام گرفته. ایران در جهت نزول حرکت کرده، تولید ملیش کاهش پیدا کرده، تولید ملی سرانه به شدت کاهش پیدا کرده، در حالی که این کشورها رشد کردند. امروز درآمد سرانه یک اماراتی برابر است با $3,600 در ماه، سالانه در حدود $43,000، و این رو مقایسه بکنید وقتی به ریال تبدیل میکنید، درآمد یک ساده ترین آدم در امارات از 100 میلیون تومان بالاتره. در نتیجه دادن 350 میلیون برای پزشک متخصص در اونجا هیچ چیز بعیدی نیست. در نتیجه حرکت در تمام زمین های اقتصادی، علمی، فنی و بازسازی به سرعت تمام در این کشورها ادامه داره و قطعاً در زمینه دانش‌های مدرن، کامپیوتر و تمام اطلاعات دیگر اینا تبدیل شدن به کشورهای بسیار پیشرو و سرمایه‌گذاری‌های کلانی رو جذب میکنن در اونجا. این قضیه در مورد پزشکی نیز صدق میکنه. در ایران درآمد پزشکی در سطوح مختلف از 3 تا 5 میلیون تومان گرفته تا 100 میلیون تومان و اندکی بالاتر. در مورد موفق ترین جراحان، جراحان متخصص مغز و اعصاب دیده میشه و این در مقایسه با درآمد کشورهای دیگر بسیار پایین تره.
دولت جمهوری اسلامی چه تمهیداتی رو باید انجام بده تا بتونه جلوی مهاجرت پزشکان و متخصصین پزشکی رو که براش خیلی هم گرون تموم میشه بگیره؟
به این مسئله باید اضافه کرد، چون مسئله صرفا درآمد نیست و پزشکان علاوه بر درآمد به چیزها، به عوامل دیگر نیز توجه دارن، از جمله اونها حرمت اجتماعی طبیبان، پزشکان در ایران به شدت کاهش پیدا کرده. نظام جمهوری اسلامی در برابر پزشکان به موازات اونها آن چیزی که خودش طب اسلامی و سنت مینامد وارد کرده. در نتیجه عطاران و دانویسان و حکیمان رو هم وارد این قضیه کرده. در نتیجه این بی‌حرمتی همان چیزی که در زمینه تمامی علوم امروزی در ایران به چشم میاد در این زمینه هم صدق میکنه. در نتیجه این یکی از عوامل نارضایی پزشکان در ایرانه. قطعا اگر چنین وضعی ادامه پیدا بکنه، این کشورها در جذب پزشکان، اگر نه همشون ولی بخش بزرگ پزشکان رو، خواهند تونست جلب بکنند و تبدیل بشوند به مرکز پزشکی منطقه و جهان.
گفتگویی بود با حسن منصور، دانش آموخته علوم اقتصادی از دانشگاه لندن، با رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بهای دلار آمریکا در ایران با جهشی دیگر به نرخ بی سابقه دیگری افزایش یافت. بنا به گزارش‌ها نرخ دلار آمریکا در معاملات امروز دوشنبه در بازار آزاد ارز ایران همچنان به سیر صعودی خود ادامه داد و به 3630 تومان ارتقا یافت که 180 تومان بالاتر از آخرین نرخ دیروز یک شنبه بود است. یورو هم امروز دوشنبه در بازار آزاد ارز ایران با 95 تومان افزایش به مبلغ 34,565 تومان خرید و فروش شد. ریال واحد پول ایران مدت مدیدی است که در زمره کم ارزش‌ترین واحدهای پولی در عرصه بین‌المللی قرار داشته است. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.